بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین. روایت اولی که خدمت شما میخونم از حضرت مسیح علیه السلام نقل شده و در عرض کنم خدمت شما کتاب شریف تحف العقول صفحه 393 از حضرت عیسی علیه السلام که فرمود: یا عبید السوء، ای بندگان بد، خطاب به بندگان ناشایست است، لا تکونوا شبیها بالهداء الخاطفه ولا بالسعال بالخادعه ولا بالذئاب الغادره ولا بالاسد العاتیه. فرمود که ای مردم بد، شبیه اون روبهان مکار و گرگهای خائن و شیرهای درنده و بیره نباشیم. کما تفعل بالفرائض کذالک تفعلون بالناس، که با مردم آن کنید که این درندگان با شکارهای خودشون میکنن. بعدم حضرت تفسیر فرمود چیکار میکنن اونا و شما دارید چیکار میکنید با مردم. فریقا تخطفون، گروهی رو اختطاف میکنید یعنی میرو باید، و فریقا تخدعون، به یه گروهی نیرنگ میزنید، و فریقا تقدرون بهم، به یه گروهی هم خیانت میکنید. که خطاب به اون افرادی است که در جامعه سیاسی میکنن، با مردم درویی میکنن، فریب میدن مردم رو. و جالب اینجاست که این جور روایات خیلی باب میل اپوزیسیونه، در حالی که دقیقا ما از جانب مکتب اهل بیت باید این روایات رو بگیم و خطاب به اونها، چون با این روایات سوء استفاده میکنن در مقابل جبهه حق. میگن آی که جمهوری اسلامی روبه مکار است و گرگ خائن است و شیر درنده، در حالی که خودشون از همه بدترن و این عنوان اصلا بر اونها فقط صدق میکنه. مردم رو مثل شکارهایی که درندگان دارن اینها پاره پاره میکنن، رحم نمیکنن به مردم، به نام مردم ما و به کام دشمن ما. با رنگ و لعاب هم میان جلو، با زخرف و زبرج دنیا میان، با تزیینات میان، مردم رو فریب میدن. تیپولوژی افرادی که تو این اختشاشات شرکت داشتن خیلی مهمه. میگه چند ساله ها بودن، از چه طبقاتی بودن، چند درصد نظاره‌گر بودن، چند درصد مطالبه اقتصادی داشتن، چند درصد برای کنجکاوی رفتن. حتی یعنی تو بررسی ها و تحلیل ها اعلام شده دیگه، مثلا جوان های بین این سن تا این سن، مثلا 18 تا 23، جو بدن هیاهو ایجاد کنن به اسم مطالبات اقتصادی، مسیر منحرف کنن. این کاریه که عیسی علیه السلام فرمود شما ها دارین کار روبهان مکار رو انجام، مثل روباه فریب میدید، مثل گرگ های خائن خیانت میکنید، مثل شیر مردم رو پاره پاره میکنید. گروهی رو می رو باین، دلها رو می برین، مغزها رو می برین، بعد هم که زورتون نرسه خود آدم ها رو می روزدین. یه گروهی رو می رو باید، نه لزومن این که اینها فرض بفرمایید که در جبهه حق افرادی هستن شما اینا رو می روزدین، نه، اینا رو از جبهه حق می روزدین، یعنی فکر و ذکر و اندیشه شون میبرید جای دیگه، یه درم فریب میدید. و یه درم خیانت میکنید. ابزار حکومت باطل که حکومت حق از او بریست، یکی تهدید، یکی تطمیع، یکی هم تحمیقه. اول میترسونه، نترسی میخواد وعده مال و منال و ریاست و جاه بت بده، اگه اونم نشود خرت میکنه، تحمیقت میکنه. حکومت حق با مردمش این کارو نمیکنه. این جمهوری اسلامی مظلومه، از یه طرف مظلومه، از یه طرف هم در یه بخشی مقصره. مظلومه چون در مقابل یک امپراتوری رسانه‌ای قرار گرفته که سیاه رو برای مردم سفید جلوه میدن، سفید رو سیاه، شب رو روز، روز رو شب. هنوزم شما تو این شبکه‌های ضد انقلاب میبینید که هنوزم ظاهرا تجمعات ادامه داره، در حالی که تجمعی نیست، اختشاشی هم نیست. تجمع مردم هلند مثلا استفاده میشه به عنوان تجمع مردم دهلوران. و نظام کمکاری داره، نظام اسلامی، چون که در رسانه وارد نشده، در رسانه هاش نخ تسبیح نداده. البته این که میگم در یک بخش موثره، بله، این که نظام اسلامی کوتاهی هایی دارد و داشته و میتونسته بهتر عمل کنه، در این تردیدی نیست. ولی در این که این نظام حقیقیه، ما تردیدی در این نداریم و ازش حفاظت و حمایت میکنیم تا پای جان. و قبلا هم عرض کردم نظام در 40 سالگی خودش باید خودش رو نقد کنه. نظام اسلامی با همه هویتش، نه اینکه کار بیفته دست یه آدمی که با قیافه امام زین العباسی، با اسم مردم، زیرا به انقلاب و ولایت و روحانیت رو میخوان بزنن. یعنی پرچم عدالت‌خواهی باید در دست نیروهای متدین حزب‌اللهی ولایی، پرچم عدالت‌خواهی باید دست اینا باشه. درد مردم باید گفته بشه. درد مردم اگر گفته نشه، ما باید از بی بی سی و وی او ای و ماهواره و چیچی نیوز و مرجفون و اینا بشنویم. به هر حال این در لسان روایات و لسان انبیا و اهل بیت، که این روایت از عیسی علیه السلام هست و ما هم سال 9 میلادی رو گذروندیم. من وقتی روایت رو انتخاب میکردم بیمیل نبودم به این مناسبت هم در نظرم باشه که میلاد حضرت مسیح علیه السلام هم بوده. این در روایات ما آمده و قابل دقته که نگاه اهل بیت به مردم و نگاه اونها به کسانی که مردم رو فریب میدن. یه روایت دیگه میخونم، شاید 5-6 تا روایت خوب انتخاب کرده بودم که دیگه جلسه آخر این ترم و انشالله زنده بودیم ترم بعد برای دوستانی که بودن عرض خواهم کرد. در یک روایت دیگری که از علی علیه السلام نقل شده و در نهج البلاغه خطبه 129 جناب سید رضی آورده که ای کاش ما متدینین یک بار برای همیشه لاغر، یک بار در عمر، یک بار نهج البلاغه بخونیم، یک بار صحیفه سجادیه بخونیم. برادران اهل سنت در سال یک روز رو اختصاص میدن به ختم صحیح بخاری. ما اگر کسی رو پیدا کنیم که مثلا بگه من اصول کافی رو خوندم، تعجب میکنم، جالب، تازه اصول کافی فقط، چون کتاب الکافی نزدیک به 16,000 روایت داره، شامل فروع و روزه و اصول. اصول 2 جلدی عربی، 4 جلدی عربی فارسی اگه کسی خونده باشه. ما از دین جز شنیده هایی خبر نداریم. نهج البلاغه تو خونه های ما زینته، مردم خیلی از خونه ها نهج البلاغه دارن، کنار مفاتیح، کنار قرآن، صحیفه سجادیه دارن. ولی فرمایش علی علیه السلام و حرف علی علیه السلام بین ما نیست. مگه میشه کسی، شما حرف کسی رو ندونی بعد رسمش رو بدونی؟ مثلا امکان پذیره؟ یعنی شما بخوای تبعیت کنی از علی علیه السلام که خودش فرمود ایها الناس لئن اطعتمونی فانی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه، اگر شما من علی رو اطاعت کنید من شما رو تا خود بهشت خواهم برد، اگه دستتون رو به دست من بدید من شما رو تا خود بهشت خواهم بود. بعد یه کسی از فرمایش علی علیه السلام بی اطلاع، بعد میخواد دستم به دست علی بده تبعیتم میکنه. مگه میشه؟ شما نمیدونی اصلا علی علیه السلام چی گفته. من این حرف رو زدم، یه چیز یادم افتاد، در خطبه 4 نهج البلاغه بعد از خطبه شیخ شقیقی حضرت یه تعبیری دارن، حالا من عرضم این روایت نیستا، ولی اینو عرض میکنم به خاطر اینکه ما دست در دست علی اگر بدیم ما رو به بهشت میبره. ایجا فرمود که ما شکک تو فلحق مزعوری تو، از زمانی که حق رو من نشون دادن هیچ وقت در اون شک نکردم. لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه، موسی بر خودش نترسید، اون وجلی که به موسی دست داد برای خودش نبود. بل اشفق من غلبت الجحال و دول الضلال، موسی میترسید این سحره فرعون ساحران وقتی در اون روز مناظره و مسابقه میترسید که دوباره جاهلان غلبه کنن، دوباره دولت زلالت مردم رو به گمراهی ببره. الیوم توقفنا علی سبیل الحق والباطل، فرمودی ما امروز بر راه حق و باطل ایستادیم. توقفنا یعنی تلاقینا، تقابلنا یعنی میخواد بگی مردم من کنار این جاده ایستادم منتظر شما. من وسق به ما ان لم یزم، کسی که به وجود آب اطمینان داشته باشه تشنه نمیشه، میدونه که من فلان مسیر رو برم به آب میرسم، و آب هم امامه و علی علیه السلام. به هر حال علی علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه 129 فرمود اضرب به طرف که حیف و شئت من الناس، هر جایی میخوای نگاه کن دورو برت، به اطراف نگاه کن، مردمو ببین چی میبینی. این که داره میگه چی میبینی یعنی از یه طرف یعنی وضع جامعه خودتو درست بشناس، نگاه جامع داشته باش، همه رو ببین و خودت هم گول نزن. فهل تبصر الا فقیرا یکابد و فقرا، جز فقیری که از فقر رنج میبره میبینی؟ او غنیا بدل نعمت الله کفرا، یا اون توانگری و غنی که کفران نعمت خدا میکنه. او بخیلا اتخذ البخل بحق الله وفرا، یا بخیلی که برای افسودن بر مال خودش حق خدا رو نمیپردازه، یعنی چون میخواد مال اضافه کنه بهش میگن خمس بده، خمس نمیده. جالبه دیدید بعضیا میگن ما مالیات میدیم، مالیات رو به دولت میدی، خمس مال خداست، مال امام زمانه. این واجبات مالی خودشو نمیده، صدقه نمیده، صدقه واجب، زکات نمیده، خمس نمیده. او متمردن که انه به اذنهی عن سمع المواعظ وقرا، یا اون سرکش هایی که انگار گوشش از شنیدن پند و اندرز سنگینه، جز اینا میبینی؟ یعنی ببین دور و برت چه خبره، نگاه واقع بینانه داشته باش، نگاه درست داشته باش که بتونی برنامه ریزی کنی، که بتونی برای اینا، برای هر کدوم از اینا یک محصول ارائه بدی. او متمردن که ان به اذنه ان سمع المواعظ وقرا، اون آدمهای متمردی که از حدود الهی خارج میشن، هر چی هم در گوشش میخونی انگار داری در گوش الاغ یاسین میخونی که بابا نکن دست بردار. اینه خیارکم و صلحاءکم، کجان خوبان شما، کجان شایستگان شما، و اینه احرارکم و سمحاءکم، کجان آزاده های شما، کجان بخشنده های شما. وای بر حال اون جامعه ای که بی هنرها عزیز میشن، وای بر حال اون جامعه ای که توش آدم سگباز و آدمی که هنرش مسخره بازی و مسخره کردن دیگران و فحش دادن فالوور و طرفدار پیدا میکنه. وای بر حال این جامعه، باید گریه کرد به حال این جامعه. در جامعه ای که کسی در پرده سینما یک بازیگره، تحلیلگر مسائل اقتصادی میشه، تحلیلگر مسائل اجتماعی میشه، انگار تو هر مسئله نظر نده بقیه میگن لاله. دیدید دیگه، جامعه ما جامعه سوار بر موجهای رسانه‌ایه. یه روز یه موج میاد دوتا بازیکن رفتن با یه تیم اسرائیل، خب یه روز عید فطره، یه روز یکی رفته هلند نمیدونم کشف حجاب کرده، یه روز چه میدونم هشتک فلان میشه، یه روز خوب یا بد، یه روز زلزله است. الان کرمانشاه کجاست؟ همین الان چند ماه گذشته؟ چند وقت؟ دو ماه نشده هم. درسته؟ کو کرمانشاه خبری ازش هست؟ یه روز اختشاشات، یه روز انتخابات. وای بر حال چنین جامعه ای که مردم رو در یک پروسه ای به سمت حماقت ابدی فرو میبره. و اینم واقع بین باید بود. مقصرش حاکمیته؟ قطعا بخشای مقصر حاکمیته. رئیس جمهور مملکت برای اینکه رأی بیاره نقش اپوزیسیون بازی میکنه، یعنی مظلومیت این نظامه. برای اینکه رئیس جمهور این مملکت رأی بیاره نقش اپوزیسیون بازی میکنه. خب این نتیجهشه. دست ما بر دکمه کذا نخواهد رفت. اینا میخوان بگیرن، اینا میخوان ببندن، اینا میخوان. شما که خودتون الان بستین که این وضع امروزه. حضرت میگه عین خیارکم و صلحاکم، برگزیدگان شما کجان؟ اخیار شما کجان؟ صلحا کجان؟ چرا یه عده این وسط میدون داری میکنن؟ کسی هم هیچی نمیگه. کمپین را میندازن، هشتک را میندازن، سلبریتی میشن، فکر میکنن تو همه مسائل میتونن نظر بدن. جامعه‌ای که اختیار خودشو دست چهار تا آدم بی سواد بده و از این حرف خیلی ممکن ناراحت بشن. بشن. آقا مشتاق یه من تازگی از ایشون یه صوتی گوش میدادم، میفرمود که آقایون میگن فلان مسئله رو نگیم مصلحت نیست. ما وظیفه داریم حکم خدا رو بگیم، نه خوشایند مردم. اینایی که دارن دعوت میکنن حتی به خوبی به خیر، بنده اول از خودم سوال میکنم برای اینکه به دیگران بر نخوره. بنده دارن به خدا دعوت میکنم یا به خود؟ خدا کجاست؟ بر همینه که آدم ها هی رنگ عوض میکنن، شل میکنن، صفت میکنن. آقا حکم خدا اینه، خوششون بیاد یا بدشون بیاد. حضرت فرمود و عین المتورعون فی مکاسبهم، کجان اون کاسبای باصفا، کجان اون بازاریای متدین، کجان اون بازاریایی که میرفتن الفقه ثم المتجر، اول صبح زود میرفتن مکاسب میخوندن بعدم میومدن کرکره حجرشون رو بالا میکشیدن که حلال و حرام بفهمن، و المتنزهون فی مذاهبهم، کجان اونایی که در راه و رسمشون پاک و وارستن. الیس قد وعنوا جميعا عن هذه الدنيا الدنيه والعاجله المنقصه منقصه باغین. این جزئی نیست که همشون از این دنیای پست و از این سرای زود گذر رخت بربستن، کوچ کردن. فانا لله و انا الیه راجعون، ما همه از خداییم، همه به سمت خدا میریم. که این آیه استرجاع یعنی انا لله از این وزن که خوبان رفتن یا رفتن، حالا روایت دیگری هم بود من نیوردم، یا یه گوشه ای هم کسی به اینا بها نمیده. مردم الان مشتری چی هن؟ الان شما نمایشگاه کتاب میرید، مردم مشتری حرف خدا یا این که چطور درمان افسردگی کنیم، چطور لاغری خود را جبران کنیم به سمت چاقی، چطور چاقی خود را به سمت لاغری ببریم، کتاب زبان فلان بخریم که پوز بدیم باش. طرف اومده تو نمایشگاه کتاب 30 جلد کتاب تخصصی فقه خریده، میگه آقا به دردت میخوره، میگه حاج آقا جلداش قشنگه کنارم، بری برای کتاب خونم میخوام. کجا مردم، کجا دنبال حرف خدا؟ بعدم همه در مقابل خدا طلبکار شدیم ماها، همش هم هر چی میشه میخوام بگیم تقصیر جامعه اسلامی، حاکمیت اسلامی. بابا یه جایی اونجایی که به فردی تو بوده تو وظیفه خود عمل کردی؟ که انتظار داره دیگران در حق تو وظیفه خودشون رو عمل کنن؟ تو اول در رابطه خودت به حقی که بر خیشتن داشتی عمل کردی؟ وظیفه داشتی قیام کنی علیه باطل، وظیفه داشتی به حق گرایش پیدا کنی، وظیفه داشتی معالم دین تو یاد بگیری. حتی فهمون زهر الفساد فلا منکرون مغیر، فساد و تبهکاری آشکار شده، زیاد شده، نه کسی در صدد انکار برمیاد، نه کسی در صدد تغییر. وقتی پرچم جمهوری اسلامی رو گرفتن آتیش زدن، پرچمی که منقش به اسم الله بود در سینش مسلمانی نقش بسته بود، تمام الله اکبر پا تا به سر مسلمان بود، این همه ماشینی که پشت چراغ قرمز وایساده بودن، یه مرد بلند نشد تو دهن اون آدم بزنه؟ همه تماشا کردن، وای بر حال چنین جامعه ای. حضرت فرمود زهر الفساد فلا منکر مغیر، فساد داره انجام میشه، تبهکاری آشکاره، کسی ده نمیاد انکار کنه. الان وسط خیابونی کسی مظاهر علنی فساد رو رو کنه، یه کسی بلند شده که آقا نکنید این کار رو، مخالف حرف خداست، چجوری باش برخورد میشه؟ نهایتش اینه که آقا ول کن، نهایت یعنی خیلی خوبش اینه، آقا ول کن، اصلا نمیزن طرف حرف بزنه. ولا زاجر مزدجر، این حرف امیرالمؤمنین دیگه، تطبیق بدید با شرایط روز، نه کسی برای جلوگیریش اقدام میکنه. اف به هازا تریدون ان تجاور الله فی دار قدسه، خنده داره، میگه شما با این روش میخواید در اون سرای پاک خدا، در دارالقدس، در نزد خدای متعال با خدا هم جوار بشین؟ و تکونو اعز اولیای انده، مسخره است، شما اینجوری میخواین عزیزترین دوستان خدا بشین؟ هیهات، لا یخدع الله عن جنته، بهشت خدا رو با فریب نمیشه گرفت، بهشت را به بها دهند نه به بهانه. بازی نیست که با قیافه امام زین العباسی و با چهار تا جانماز آب کشیدن، که الان جانماز آب کشیدن هم مشتری نداره. یادتون هست نمیدونم دیدین یا نه، من یادمه یه زمانی یه عده می اومدن، شاید این حرف مال 15 سال 17 سال قبله بلکه بیشتر، می اومدن تو مساجد، شاید مال 20 سال قبل، من این صحنه رو به چشم دیدم، می اومدن تو مساجد با لباس روحانیت گدایی میکردن. یعنی یه گدایی، یه سائلی، برای اینکه مردم بهش کمک کنن یه عمامه میپیچید، یه عبایی هم مینداخت. الان که این مشتری نداره که، الان مثلا یه کسی بیاد هیچ کی بهش کمک نمیکنه. حضرت میگه که شما دارید خدا رو با فریب میخواد از خدا بهشت بگیرید، که من میخوام بگم یعنی قیافه امام زین العباسی جانماز آب کشیدن هم نیست، الان یه جوری شده که هر کی متحورتر باشه، هر کی بیباکتر باشه در مقابل حرف خدا، حرفش بیشتر ارزش داره. اگر کسی متشرع باشه هزار تا برچسب باید بخوره. لا یخطع الله عن جنته ولا تنال مرضاته الا بطاعته، جز با اطاعت از خدا به خوشنودی خدا نمیشه رسید. آقا خدا چیو گفته؟ اونی که دستور داده چیه؟ اونی که بابا باشه تو قرآن نخوندی، نهج البلاغه نخوندی، روایت نمیدونی، یه چیزایی رو که به فطرتت میدونی که همون رو عمل کن. یعنی من دارم همون حرف اولی خودم عرض میکنم و دارم تکمیل میکنم یا نقض میکنم حتی. باشه تو نهج البلاغه نمیدونی، ولی فطرتت یه چیزایی رو میگه، میدونی دروغ بده، دروغ نگو. میدونی ظلم بده، ظلم نکن. میدونی احترام به پدر مادر خوب احترام کن. میدونی دستگیری از مظلوم خوب دستگیری کن. من عمل به ما علم و رسه الله علم ما لم یعلم، اگر کسی به اون چیزی که میداند عمل کنه، خدا اون چیزی که نمیدونه رو نصیب اون میکنه. آیت الله بهجت رحمت الله علیه هر کسی بهشون گفت آقا من یه توصیه بکنی، چون میگفت یه توصیه کن که به مقامات ربانی برسم، میشه میگفت به همون چیزی که بلدی عمل کن. مشکل اینه، ما خیلی چیزا رو میدونیم، با اطاعت از خدا فقط میشه به خوشنودی خدا رسید. میخوای خدا راضی کنی، طاعت انجام بده. چطور ما حرف همه رو گوش میدیم، به خدا که میرسیم سخته، چی خواسته مگه از ما؟ من اول دارم به خودم میگم، یعنی توصیه علمای اخلاق در مرحله اول چیه؟ بزرگترین توصیه شما، بلکه در مرحله آخر، آقا حرام مرتکب نشو، طاعت انجام بده، واجباتتو انجام بده، محرماتتو ترک کن، مستحبات پیش کشت. شب ایستاده آب خوردی هیچ چیز نمیشه، روزم نشسته آب بخوری هیچ چیز نمیشه، با پای چپ بری داخل بیت الخلا یا پای راست بری، بله رعایت کنی خیلی خوبه، روح جلا پیدا میکنه، ولی کسی رعایت کنه که در اون مرحله اول گیر نیست. نماز شب میخونه، مال مردم میخوره، بخوره به کمرت. فرمود لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له، خدا لعنت کنه امیرالمومنین، فرمود لعنت کنه خدا اون کسی که امر معروف میکنه خودش ترک میکنه. و ناهین عن المنکر العاملین به، نهی کننده از منکر که خودش اونو انجام بده. آقا اگر یه شبکه اجتماعی ممنوعه، برای همه ممنوعه. من نمیدونم چطور همه مسئولین این نظام توییتر دارن، فیسبوک دارن، فیلم رو یوتیوب میذارن، مردم نمیتونن؟ آقا اگر ممنوعه، اول برای اینا ممنوعه. حالا ممکنه یه بزرگی هم آقا به اسمش یه صفحه رو اندازی بشه، خودش طرف بیره اونجا توییت میذاره. بابا اگه این فیلتره، برای همه فیلتره. اگر یه چیز در جامعه ممنوعه، فقط برای مردم ممنوعه، برای اون رعیت ممنوعه. من همین الان داشتم میگفتم سر کلاس یکی از این کارگرای محترم، ایشون گفت آقا بفرمایید چایی. گفتم نوش جان کلاس. گفت بیا چای رعیتی بخور. چرا باید این وضع در جامعه باشه که اون به خودش بگه من رعیتم، من خدمتگزار این مردمم. اونی هم که اون بالا نشسته میگه من خادم این مردمم. ما در این کشور واقعا این حرفایی که من میزنم، چون میدونم یه عده دنبال سوء استفاده ان، اونا بشنون که خدمتگزار صدیق این جامعه رو میشناسن مردم. بنده که دیدم حداقل از نزدیک، آقا رهبر این جامعه فلان داره، بهمان داره، جمع کنی کاسه گوزتون. رهبر این جامعه همون غذایی رو میخوره که تو خونت میخوری، بچه‌هاش همون ماشینی سوار میشن که تو بالاتر از اون سوار میشی. ولی اینایی که تو مناصب قرار میگیرن، ما خادم مربو رو شوخی نکن با ما. تو اول خادم نفس خیشتنی که خودتو آباد کنی. نمیخواستم بحث به اینجا برسه ولی رسید و خیرم بود. آره هیچ وقت این صحنه یادم نمیره، زمان دولت اصلاحات، بنده در یکی از استانها به خاطر کار مرحوم پدرم ما اونجا زندگی میکردیم 3 سال. بعد یه آقایی بود از یه استان دیگه اومده بود، اون استان استاندار شده بود، بعد فک و فامیلش هم آورده بود. یکی از فک و فامیل اونا که ملبس هم بود به لباس روحانیت و جز لباس چیزی از روحانیت به اون رسیده بود، به من گفت شما چی کار میکنیم، علاقات چی و اینا. من مثلا گفتم آره علاقام اینجوری و اینا. گفتش که، گفتم خیلی دوست دارم برم طلبه بشم، مثلا برم حوزه و خیلی علاقه داشتم. بله من پشیمون نیستم آدم دانشگاه مصادق، اصلا پشیمون نیستم. بعد گفتش که، حالا با همون لهجه خودش که من نمیگم چجوری گفت که باز به یه بر نخوره، گفت ببین 2 سال بخون بزن تو کار، داشت من راه نشون میدم که من در کودکی خودم به حماقت این آدم میخندیدم که تو چقدر احمقی، گفت 2 سال درس بخون بزن تو کار. و احمق آدمی که بخواد بذاره تو کار، اون 2 سال هم نباید درس بخونه، بلکه عمرش رو تلف کنه. اون 2 سال درس بخون بزن تو کار اجرایی بیا بالا. لعنت خدا بر اون کسانی که اینجوری به مردم خیانت میکنن، لعنت خدا بر اون کسی که میتونه برای مردم کار کنه و نمیکنه، لعنت خدا بر اون کسی که یه منصبی اشغال کرده که شایستگیشو نداره، لیاقتشو نداره. ممکنه زر مفتم بزنه، برگرده به مردم بگه عقیلونی ولستو به خیرکم، ای مردم منو معاف کنید، من بهترین شما نیستم، ولیتکم ولستو به خیرکم، مثل اون خلیفه ای که اونجوری به خلافت رسید. آی مردم من بهتر. خب مردی بذار کنار، بده به اهلش. که شارحین نهج البلاغه میگن آقا این حرفو که زده میخواسته ببینه چند چندن مردم باهاش، لهمان علیهمان. بگذاریم. صلوات خطر کنید. بفهم. به نظر من نص مردم هم مقصرن. مگه میشه آقا یک الان شما مگه شیعیانی ندارید در کشور؟ مثال نقضه شیعیانی که در کشورهای دیگه دارن زندگی میکنن تحت حاکمیت جور و ظلم مطلق، ولی دارن خوب زندگی میکنن، دارن دینی زندگی میکنن، بخشش مال مردمه. بعد بابا این جامعه اسلامیه، رهبر این جامعه رهبر صالحه. من قبلا خدمت شما عرض کردم، گفتم آدمی با چهار محیط سر و کار دارد: محیط خانوادگی، محیط آموزشی، محیط شغلی، محیط رفاقتی. یک محیط پنجمی بر این چهار محیط حاکم است، محیط علما و امرا، حاکمان جامعه و عالمان جامعه. اونها اگر صالح بودن مردم به صلاح میرن. بابا این جامعه که رهبرش صالحه، این جامعه رهبرش اصلحه، در سیره فردی، در سیاسی، در... ولی آیا وقتی میگیم نظام اسلامی نظام حقیقیه، یعنی تمام اجزای این نظام، تمام مناصب، مدیر کل فلان سازمان و نهاد در فلان استان، اونم آدم صالحیه؟ ولی این مهمه که آقا حکومت، حکومت علی علیه السلامه، در ذیل حکومتش دزدی هم شده، حاکم فاسق هم بوده، تا حد توانش هم در رفع مشکلات مردم کوشیده، که میگه من کوفه رو به جایی رسوندم که کسی نیست جز این که خوراکی دارد بخورد و سقفی بالای سر دارد، یعنی خوراک و مسکن. در طلب نیاز مردم اینجوری کوشش کردم، ولی مردم خودشونم، ما مردممون، ما مردم جامعه ایران اسلامی، ما معمولا یه سوزن به خودمون نمیزنیم یه جوالدوز به دیگران، ما کلا تو کار جوالدوز زدنیم و این بده. خب برسیم به بحث ما. دیروز نقش امیرالمومنین در غزوه بنی نظیر رو گفتیم و پاسخ به چند شبهه رو. من امیدوارم امروز تو این وقت باقی مونده بتونم جریان بنی قریظه و جنگ خندق رو حداقل تمام کنم و انشالله اگر بشه نقش امیرالمومنین در صلح حدیبیه و نهایتاً در جنگ خیبر رو برای این جلسه. بقیهش هم که انشالله دیگه من ترم آینده همین سیر رو ادامه خواهم داد، یعنی بر نمیگردم دوباره به اول. در نبرد خندق وقتی که توطئه مشرک و یهود شکست خورد، به من هنوز خندق رو نگفتم و الان قاعدتاً باید جنگ خندق رو بگم بعدش بنی قریظه رو، ولی چون یهود بنی نظیر رو گفتم و کوتاه بود و بنی قریظه هم کوتاهه و یهوده و آخرین در واقع یکی از موارد برخورد پیغمبر با یهوده، همینجا میخوام بگم که بعد برسم به جریان تفصیلی خندق. بعد از جریان جنگ احزاب یا جنگ خندق و بعد از شکست مشرکین و یهود، بنی قریظه پیمان عدم تعرض به مسلمین رو شکستن و با مشرکی در جنگ هم همدستی کرده بودن، قریظه با قاف و با تازا، بنی قریظه. پیغمبر فردای فرار روز مشرکان در جنگ خندق عازم دژ بنی قریظه شدن که آخرین لانه فساد یهودیان در کنار مدینه بود. خیبر فاصله داره با مدینه. پیغمبر نماز ظهر رو خواندن، فرمان بسیج دادن و فرمودن نماز عصر رو در منطقه بنی قریظه میخونن. اما نقش امیرالمؤمنین در این حرکت به سمت بنی قریظه و این غزوه، اولا مثل همه جنگ ها باز پرچم در دستان امیرالمؤمنین بود. فرماندهی پیش قراولان سپاه و گروه پیشرو با امیرالمؤمنین بود. بنی قریظه وقتی، نکته سوم این که بنی قریظه وقتی آوازه علی علیه السلام رو شنیدن و فهمیدن که علی داره به سمت بنی قریظه میاد با سپاه اسلام، خیلی تضعیف روحیه شدن و گفتن که قاتل عمرو بن عبدود آمد و ابن هشام میگه سبب تسلیم بنی قریظه به حکمیت، که بعد میگم جریان حکمیتش رو و جریان حکمیت سعد ابن معاذ، این بود که علی علیه السلام فریاد کشید که به خدا قسم یا شربتی که حمزه نوشید می نوشم، یعنی شربت شهادت رو، یا این دژ رو باز میکنم. چهارمین نقش امیرالمومنین در غزوه بنی قریظه، وقتی امیرالمومنین با 30 نفر از خزرجی ها به سمت دژ بنی قریظه فرستاده شد و نزدیک باروهای اونها رسید طبق نقل ارشاد شیخ مفید ازشون دشنام شنید، برگشت به سمت پیغمبر و ایشون رو باخبر کرد. پیغمبر فهمود که دعهم فان الله سیمکن منهم، اونا رو رها کن، ولشون کن، اهمیت نده، خدا ما رو بر اینها پیروز خواهد کرد. ان الذي امکنک من عمر ابن عبد ود لا یخذلک، اون خدایی که تو رو بر عمر ابن عبد ود چیره کرد تو رو تنها نمیگذاره. فقف حتی یجتمع الناس الیک، برو بیس تا مردم دورت جمع بشن. و ابشر به نصر الله، خیالت هم راحت باشه، مژده به یاری الهی هم دادن. فان الله قد نصرنی بالروع بین یدی مسیره شهر، خدا من رو از یک ماه قبل با انداختن ترسی در دل اونها یاری داده. که علی علیه السلام آمدن و فرمودن که نزدیک که شدم به باروهای اونها و به قلعه اونها، مردم دور من جمع شدن. فاشرفوا علی، از بالا منو نگاه میکردن. فحین رعونی صاح صائح منهم، تا منو دیدن یکی از اونها فریاد کشید که قد جاءکم قاتل امر، قاتل امر ابن عبد ود آمد. و قال الاخر قد اقبل الیکم قاتل امر، یکی دیگه گفت اوه اوه قاتل امر ابن عبد ود، همه داشتن به هم نشون میدادن از اون بالا. خود حضور امیرالمومنین شد یک جنگ روانی. و جعل بعضهم یسیح به بعضن و یقولون ذالک، امیران میگه من پایین میشنیدم، داشتن داد میزدن سر هم، داشتن به هم دیگه میگفتن، کل قلعه صدا پیچید که علی آمد علی آمد. و القى الله فی قلوبهم الرعب، خدا در دل اونها ترسی انداخت، که اینجا در واقع این فضیلت امیرالمؤمنین، فضیلت چهارمشون، انداخته شدن ترس از علی علیه السلام در دلهای اونهاست، که البته خب با همون مورد سوم قابل در هم کرده، در واقع یک دیگه با یه گزارش دیگه ای من عرض کردم. بعد حضرت فهمودن که من همینجور که پایین بودم دیدم یه رجزی دارن میخونن، یه شعری هم دارن میخونن اونجا، قتل علی امرا، حالا یا صدای هاتف آسمانی بوده یا داخل قلعه، بالاخره یه رجز خانی اینو شروع کرده بخوندن، یا شاید هم تو سپاه اسلام، قتل علی امرا صاد علی صقرا، علی امر ابن عبدود رو کشت، اون پرنده شکاری رو شکار کرد. قسم علی ظهرا، علی پشت رو شکست. ابرم علی امرا، کار رو استوار کرد. حتی که علی سطرا، علی این پرده رو درید، یعنی این علی شوخی بردار نیست، این امر ابن عبدود کم آدمی نبود. حضرت میگه من اونجا شکر خدا کردم، ببینید اینه علی، اینه میگه من از خودم ندیدم، ذره منیت نداره، میگه همونجا گفتم الحمدلله الذی ظهر الاسلام و قمع الشرک، میگه گفتم خدا رو شکر که اسلام رو چیره کرد، شرک رو در هم کوبید، نمیگه شکر خدایی که من رو پیروز کرد، میگه اسلام رو پیروز کرد. و کان النبی قال لی حین توجهت الی بنی قریظه، وقتی من قصد بنی قریظه کرده بودم، خواستم بیام پیغمبر به من بشارت داد، من اینو عمدن دارم میخونم برای یه تذکری بدم، پیغمبر به من فرمود سر برو علا برکت الله، با برکت خود. آقای این روایته، نه در یک روایت، نه در دو روایت، آقای حزب الله متدین علا برکت الله، علا برکت الله، این روایته، این حرف پیغمبره، من یک روایت و دو روایت ندیدم. شما با همین عنوان در جوامع حدیثی شیعه جستجو کنید، علا برکت الله، همین الان حاضرم این کار انجام بدم ولی وقتمون اجازه نمیده. این فرمایش اهل بیته، بین این همه تکیه کلام زشت و بیادبانهی که تو جامعه مرسومه، حالا یه علا برکت الله هم هست، حالا عد باید بین همین مسخره کنی؟ یه تذکریه واقعا، تو روزنامه ها، تو مقالات، ایام انتخابات، علا برکت الله. آقا علا برکت الله حرف روایته، حرف اهل بیته. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود با برکت خدا حرکت کن، خدا بهت برکت بده، طلب برکته. این خیلی خوبه شما، و این بین ما کمه ها، شما در میانه در زبان فارسی کلمات متداول نام خدا درش کم برده میشه، خدا نگهدار، خدا حافظ هست، خدا بهت خیر بده، خدا عمرت بده، اینا هست. ولی شما در مثلا زبان عربی نگاه کنید، میگه سالم باشه، میگه الله یسلمک، خدا سالم بداره تو رو، الله يخليك، خدا حفظت، خدا الله يحفظك، خدا مثلا حفظت کنه، یا مثلا فرض بفرمایید که سعادت الله، خدا کمکت کنه، همش الله الله الله، علا برکت الله، طلب برکت. برکت یعنی افزایش، برکت یعنی افزایش بهره‌وری از نعمت. من از برکت نمیفهمم. کیفیت. خدا نعمتی رو در اختیار شما قرار میده، مثل این که یه سفره جلوی شما پهنه از اینجا تا اونجا، نمیتونی همش رو بخوری، ولی اگه همش رو بخوری یعنی این مال برکت داشته. یا ممکنه برعکس، یه سفره جلوی شما پهنه، میخوری سیر نمیشی، سرطان داری، ولی یه سیب میخوری سیر میشی. خدا تو اون برکت دقیقا ازدیاد و افزایش و تبرک و مبارکی قرار داده، یمن و خوشی قرار داده تو اون. فإن الله قد وعدك، پیغمبر بالاخره فرمود علی برکت الله حرکت کن، خدا به تو وعده داده ارضهم و دیارهم که سرزمین اونها رو تصرف میکنی. فسرت مستیقنن، ببینید اعتماد به ولی. من جلسات قبلم گفتم آقا پیغمبر به من گفته لیلة المبیت تموم شد، آسیبی بهت نمیرسه، تا مدینه همینه که به ابو واقد لیسی میگه بابا یواش چطورا رو یواشتر ببر، زنا خسته میشه، میگه بابا میان پویستر اون، میگه هیچی نمیشه، پیغمبر گفته. وقتی هم میان درگیر میشه میگه ببینید من دارم میرم فلانجا، اگه مردین دنبال من بیاین، چون یقین داره به ولی. ولی بهش گفته تو بری بنی قریظه کار تمومه. میگه من مستیقنا لنصر الله رفتم، یقین داشتم، ذره‌ای در این تردید نداشتم، حتی رکست الرایه فی اصل الحصن. میگه من پرچم رو وسط این دژ فرو کردم، پرچم اسلام رو، که این پرچم فرو کردم به معنای فتحه دیگه، فتح اون دژ. نهایتاً هم میدونید که یهود بنی قریظه، آخری عرضم راجع به بنی قریظه باشه، به خاطر دوستی قدیمی که با سعد بن معاذ رئیس قبیله بنی عبدالاشهل داشتن، سعد بن معاذ از اشراف اوسه، این با سعد بن عباده فرق میکنه، رئیس قبیله بنی عبدالاشهل از تیره های اوس، این یهود بنی قریظه از قبل اسلام با این رابطه داشتن، گفتن آقا این حکم باشه، هرچی این حکم کنه ما قبول میکنیم. سعد بن معاذ هم دقیقا علیهشون حکم کرد، نه از خودش، بر اساس استناد به احکام تورات و منابع دینی یهود حکم کرد که از نظر منابع تورات کیفر این پیمان شکنی و شرکت در جنگ احزاب اینه که هر کس علیه پیغمبر تجمع کرده باید کشته بشه، مردانشون کشته بشن، زنانشون اسیر بشن، اموالشون مصادره بشه، و پیغمبر هم این حکم مطابق خواست پروردگار دانستن. آیات 56 تا 58 سوره انفال و 26 و 27 سوره احزاب راجع به غزوه بنی قریظه است. من چون میترسم جریان جنگ خندق بمونه استراحت نمیدم، اگر جریان جنگ خندق تموم شد یه کلاسو تمام میکنیم. اما راجع به امیرالمومنین در جنگ خندق و کشتن عمرو بن عبد ود، ودم که میدونید ود از چی هست؟ بت‌های مشرکینه دیگه، چند تا بت نام ببرید؟ ود و لات، عزا، قبل، سواع، یغوث، اینا اسم بته، در قرآن هم هست. عمر ابن عبد ود یعنی عمری که عبد اون بته. بله یه چیزی خونده بودم یه بار، یادم نیست واقعا الان، باید مراجعه کنم، اینه تو ذهنم الان نیست که عبدالعزا بوده، یه بحثای راجبش هست، الان یادم علامه جعفر مرتضی بحث کرده تو کتاب اصلی، الان حضور ذهن ندارم. اما جنگ خندق، وقتی بنی نذیر از اطراف مدینه رفتن، یعنی برگرد به جریان دیروز، یهود بنی نذیر گفتیم گروهی رفتن خیبر، گروهی رفتن شام، سرانشون اومدن مشرکین رو تحریک کردن و گفتن یهود با شما همپیمانی میکنه، بیاید سپاه جمع بکنید، از همه قبایل حمله کنیم به مدینه. اینا هم ترغیب شدن با یه سپاه بزرگ 10,000 نفری از تمام مخالفان حکومت پیامبر. اینجا دیگه تو این جنگ از سلطنت طلب و از منافق و از چه میدونم از انقلاب برگشته و از هر تیره و طایفه‌ای شما بگین تو اینا هست، یعنی قشنگ کنار هم قرار گرفتن. اینا آمدن سمت مدینه، برای همین هم بهش گفتن نبرد احزاب دیگه، یعنی از هر حزب و فرقه و فیلق و کتیبه و خلاصه از همه جا جمع شدن. سال پنجم هجرت پیغمبر هم میدونن که رایزنی کردن با اصحابشون، سلمان فارسی پیشنهاد کرد که در ورودی مدینه خندق کنده بشه تا دشمن زمینگیر بشه. پیشنهاد رو پذیرفتن، پیغمبر فرمان دادن و خودشون هم مشارکت کردن برای حفر خندق. این سپاه که با تکبر و غرور زیادی و با ساز و برگ نظامی مفصلی به سمت مدینه اومده بود، حدوداً یک ماه پشت خندق موند و یک ماه زمینگیر شد. از لحاظ تدارکاتی در تنگنا قرار گرفتن. خب الان هم شما در هر جبهه‌ای می‌جنگید، موضوع تدارکات خیلی مهمه دیگه، رسوندن آب و غذا و احتیاجات اولیه به رزمنده و سلاح و ابزار جنگی و غیره. عمرو بن عبدود با چند نفر از شجاعان پرآوازه دشمن اومدن از خندق عبور کردن. از یک نقطه‌ای که عبور از خندق با پرش اسب راحت بود، خب آوازه عمرو بن عبدود همه رو ترسونده بود، چون حضور این اشخاص در جنگ از لحاظ روانی خیلی مهمه. میگه میگن آقا مثلا حاج قاسم سلیمانی در تکریت بود، اوه حاج قاسم سلیمانی در موصل بود، فردا میگن حاج قاسم سلیمانی دیروز تدمر بود. خیلی برای دشمن که میگن، الکی نمیگن، درست میگن، ولی از لحاظ روانی این خیلی کار میکنه. یعنی حضور یک فرمانده در صحنه نبرد و فرماندهیش یک مسئله است، اسمش یه مسئله دیگه است که میگن اوه فلانی اومد. چی؟ جنگ روانی خیلی مهمه در جنگ. این اومد و هی هماور طلبید و هی رفت و آمد. که جلوتر میگم چجوری، کسی هم فریادهای او رو پاسخ نداد. پیغمبر فرمودن که یه نفر بلند شه شر اینو کم کنه. علی علیه السلام بلند شد، که جزئیات روایت رو میگم به چه نحوی بارها بلند شد. پیغمبر فرمود بشین و بعد هم او رو به درک واصل کرد که اون جمله معروف پیغمبر که همه ایمان در برابر همه شرک ایستاده، از فضائل امیرالمومنین در جنگ خندق. اما نقش امیرالمومنین در جنگ خندق مثل سایر جنگ ها 1-2-3 کلاس بندی شده عرض میکنه. وقتی که عمرو بن عبدود از محل باریک خندق عبور کرد، علی علیه السلام با یه گروهی بعدش دیگه مستقر شدن اونجا که دیگه مشرکین از اینجا نگذرن. این یه نقش امیرالمومنین. کار دوم که اصلی ترین نقش، قتل عمرو بن عبدود. علی علیه السلام طبق روایت مرحوم صدوق در خصال فرمود انی قتلت عمرو بن عبد ودن و کان یعد به 1000 رجل. من عمرو بن عبد ود رو کشتم که برابر 1000 مرد شمرده میشد. حالا در نگارش یه اشتباهی رخ میده، عمرو بن عبد ود رو اینجوری مینویسن، این یه فاصله میخواد. عمرو قبلا هم عرض کردیم این اسم با واو، یعنی عمر با واو، یعنی عمرو، عمرو بن عبد ود. در منابع اصیل اینجوری مینویسن عمرو بن عبد ود رو. حضرت فرمود که عمرو بن عبد ود رو که مساوی با 1000 مرد بود کشتم. پیغمبر فرمود عند مبارزت الامام علی علیه السلام امرن، موقع مبارزه فرمود برز الایمان و کله الى الشرک کله، همه ایمان در مقابل همه کفر ایستاده. یعنی تمام ایمان در پیکره علی علیه السلام متجسد شده و تمام اساره شرک هم عمرو بن عبد وده. یا پیغمبر اکرم فرمود لمبارزت علی ابن ابی طالب لعمر ابن عبد ودن یوم الخندق افضل من اعمال امتی الى یوم القیامه. مستدرک حاکم نیشابوری تاریخ بغداد، منابع اهل سنت رو نقل کرده، اصل روایت در منابع اهل سنته. رویارویی علی ابن ابی طالب با عمرو ابن عبد ود، این عبادت، اصلا عبادت، این رویارویی علی با عمرو بن عبد ود برتر از همه اعمال امت من تا روز قیامت. یعنی امت من هر کار خوبی کردن یه طرف، کار علی علیه السلام یک طرف. آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. خرج یوم الخندق عمرو بن عبد ود سنن الکبری بیهقی از ابن اسحاق. آمد، این گزارش خیلی گزارش قابل دقتیه، فنادا من یبارز، کی مبارزه میکنه؟ فهو مقنع بالحدید فقام علی علیه السلام. علی علیه السلام در حالی که زره پوش بود بلند شد و گفت انا لها یا نبی الله، گفت من میرم. پیغمبر فرمود اجلس بشی. و نادا امر علا رجل، اون از اونور هی داشت صدا میزد ما های مرد پیدا نمیشه تو این سپاه. و هو یعنبهم، داشت سرزنش میکرد سپاه اسلام رو. تعنیب که از الفاظ و ریشه های اهانته. و یقول این جنتکم، کجاست اون بهشتتون کجاست؟ التی تزعمون انه من قتل منکم دخلها، اون بهشتی که فکر میکنید اگه یه نفر از شما کشته بشه واردش میشه، یعنی بیایید جلو شما رو بفرستم بهشت، شما رو بکشم که بری بهشت. افلا یبرزو الی رجل، یه مرد پیدا نمیشه بهت مبارزه کنه. فقام علی رضی الله عنه در منابع اهل سنت فقال انا یا رسول الله، عرض کرد که من میرم. فقال اجلس، پیغمبر بازم فرمودن بشین. ثم نادى الثالثه و ذکر شعرا، این بار سوم فریاد زد شروع کرد شعر خوندن رجز خوندن. فقال یا رسول الله انا، امیرالمومنین دوباره بلند شد عرض کرد من. پیغمبر فرمود فقال انه امر، این امرها. قال و ان کان امر، حتی اگه امر باشه. پیغمبر داشت حجت هم تمام شدی، ببینید علی داره میره به جنگ امر، به علی هم داره میگه مطمئنی این امرها؟ امیرالمومنین گفت حتی اگه امر باشه. فاذن له رسول الله، پیغمبر اجازه داد. حساب کنید دیگه، امیرالمومنین موقع بعثت پیغمبر 10 ساله بوده، 13 سال در مکه بودن، 23 سال اینم سال چندم هجریه؟ سال پنجم هجریه. 5 3 8 28 سال. خب امیرالمومنین رفت میدان به نزدیک عمرو بن عبد الود، شعری هم میخوند که این روایت ذکر نکرده. عمرو بن عبد الود گفت من انت، کی هستی؟ قال انا علی، گفت من علی هم. قال ابن عبد مناف، علی که از ریشه عبد منافه، گفت بله انا علی ابن ابی طالب. فقال غیر و که ابن اخی من امامک، جوون برو برو بگو یکی دیگه بیاد. من هو اصن نومن، برو بگو یه پیر مرد بیاد تو جوونی. فانی اکره و ان احری قدمک، من خوش ندارم خونه تو رو بریزم. امیرالمومنین فهمود که لکنی ما اکره و ان احری قدمک، ولی من اصلا ناخوش ندارم این که خونه تو رو بریزم، خیلی دوست دارم این کارو. فغضب فنزلم، یه امر عصبانی شد از حاضر جوابی، از اسب پیاده شد که من بعداً جریان از اسب پیاده شدن هم رو اگه وقت باشه میگم. و سل سیفه او که انه او شعلت و نارن، شمشیرش رو مثل شعله آتش بیرون کشید، اینقدر عصبانی بود یعنی شمشیر. و استقبله علی علیه السلام به درقته، علی علیه السلام با سپر استقبال کرد. فضربه امر فی درقه فقدها و اثبت فیها السیف، این یه ضربه ای زد به قصد سر امیرالمومنین، امیرالمومنین سپر رو بالای سر آوردن، سپر رو شکافت، شمشیر یعنی درش فرو رفت، به سر علی علیه السلام رسید. و اصاب رأسه و فشجه و زخمی کرد. طبق این نقل علی علیه السلام هم ضربه ای به گردنش زد. و ضربه علی علی حبل العاتق فسقط و ثار العجاج، علی هم ضربه ای به رگ گردنش زد. من دیروز گفتم در جنگ خندق گردنش رو زد، این بعد میگه رگ گردنش رو زد، اون شارگ رو برید. اینم افتاد، گرد و غبار بلند شد، پیغمبر صدای تکبیر شنید، مسلمین تکبیر گفتن، پیغمبر تکبیر گفتن، همه متوجه شدن که علی علیه السلام امر رو کشله. این گزارش یک منبع تاریخی اهل سنت که از ابن اسحاق نقل کرده شیخ مفید در ارشاد، یه متن عربی روایت رو نمیگم چون وقت نیست، به نقل از زهری که در جنگ احزاب عمرو بن عبد الود، اکرمت بن ابی جهل، حبیرت بن ابی وهب، نوفل بن عبدالله بن مغیره، زرار بن خطاب، اینا از خندق عبور کردن. یعنی خود روایت هم میگه دور خندق هی رفتن آمدن اطراف خندق از اول تا آخرش، یه جای باریکی پیدا کردن که در واقع از اونجا بگذرن، از پا رو وادار کردن به جهیدن، از خندق عبور کردن با اسباشون و شروع کردن به جولان دادن در مقابل سپاه مسلمان. هیچ کسی هم به سمتشون نمی رفت، عمرو بن عبدود اینقدر مبارز طلبید گفتش که ولقد بححت من النداء به جمعهم حل من مبارز. بابا صدام گرفت، بححت یعنی صدام گرفت. الان هم مثلا میگن یه بچه صداش گرفته، میگن فی صوتی بحه، فی صوتی بحه، میگه ای صداش گرفته بچه، یهو صدام گرفت که مرد پیدا نمیشه بزنم باش بجنگم. که بارها علی ابن ابی طالب بلند شد، پیغمبر فرمان میداد بنشینه به انتظار اینکه یه نفر دیگه تحرک نشون بده، وگرنه پیغمبر که میدونه جز علی نمیره. و مسلمانان به خاطر ترس از امر، این متن روایته، و کسانی که همراهش بودن، چون اونایی هم که همراهش بودن همه معروف بودن، یعنی دیگه در واقع نفرات اول سپاه برای جنگ تن به تن اومدن، مسلمین از ترس تکون نمیخوردن، انگار پرنده روی سرشون نشسته بود. این یه مسئله در عرب که ان علی رؤوسهم الطیر، در جریان زهیر هم هست که میگه زهیر وقتی با امام حسین مسیر رو میامد، پرهیز داشت که امام حسین رو ببینه، هر جای امام حسین منزل میکرد فوق فاصله دور و خیمه خودش رو برپا میکرد، قاصد امام حسین آمد، اینا داشتن غذا میخوردن، با عموزاده هاش پرده رو کنار زد گفت یا زهیر عجب ابا عبدالله، که میگه که ان علی رؤوسنا الطیر، میگه لقمه دستمون بود، همه خوش شدیم یهو، احساس کردیم پرنده رو سرمون نشسته، یه پرنده بیاد یه جایی که یه جای متحرکه لونه کنه، اون شیء متحرک تکون نخوره، که اگه من تکون بخورم پرنده میپره، یعنی اینجوری خوشکم زده بود. مسلمان هم همینجور پرنده بر سرشون نشسته بود، انگار تکون نمیخوردن. ندای مبارز طلبی بالا گرفت، امیرالمومنین مکررن برخاست، پیغمبر فرمودن نزدیک بیا، دستار خودشون رو، دستمال خودشون رو از سر باز کردن، بر سر علی علیه السلام گذاشتن، شمشیر خودشون رو به علی علیه السلام دادن، فرمودن برو کارو تموم کن و دعا کردن که خدای علی رو یاری کن. جابر ابن عبدالله انصاری کنار قدم‌های جابر، ایشونه جابر، این جابر ابن عبدالله انصاری همون صحابی پیغمبر که در زمان امام باقر زنده بود و در کربلا هم عرض کنم خدمت شما نبود، ولی سنش هم بالا بود، 40 اول ظاهر امام حسین علیه السلام بود. جابر میگه من با علی رفتم ببینم چی کار میکنه، یعنی همراه علی رفتم به عنوان مثلا گزارش صحنه. وقتی علی علیه السلام به امر رسید، به امر فرمود که تو در جاهلیت یه حرفی زدی، میبینید قشنگ یعنی دشمن خودش رو قبل از جنگ آنالیز کرده، میشناسه دشمنو، یعنی قشنگ رو نقشه و کالک گذاشته وسط، کار اطلاعاتی کرده، اصلا نقاط ضعف دشمن رو میدونه، دست میذاره رو اونا. میگه که تو در زمان جاهلیت یه حرفی زدی، گفتی که هیچ کسی منو به سه چیز دعوت نمیکنه مگر اینکه همش یا یکیشو قبول میکنم. تو هیچ زمان جاهلیت میگفتی آقا هر کسی بیاد منو به سه چیز دعوت کنه، من یا همشو قبول میکنم، اگه همشو قبول نکنم یکیشو قبول میکنم. گواره من گفتم. حضرت فرمود که خب من اول تو رو دعوت میکنم به یگانگی خدا و رسالت پیغمبر، تسلیم در برابر خدا. گفتش که ای برادرزاده اینو از من نخواهن قربونت، من ایمان بیار نیستم. که میگه برادرزاده یعنی قریش دیگه، اینا به هم عموزاده خطاب میکنن، نه اینکه واقعا برادرزاده باشه. حضرت فرمود که خب اگه اینو میپذیرفتی خیلی برات بهتر بود. این موزه قدرت رو ببینید، یه جوان 28 ساله در مقابل عمرو بن عبدود به اون سابقه. گفت دومی، حضرت فرمود از همین جایی که اومدی برگرد. هم گفتش که ببین زنهای قریش هم هیچ وقت از این صحبت نمی کنم. یعنی چی فکر کردی؟ فکر کردی معلوم برمیگردم که زنهای قریش بشینن خال زنک بازی در بیارم؟ اوه عمرو بن عبدود رفت از یه بچه ترسید، این هیچ وقت این کارو نمی کنم و اونا هیچ وقت چنین حرفی به زبونشون نمیاد. گفت سومی چی؟ گفت پیاده شو با من بجنگ. که میگن اینجا هم خندید، گفتش که این قبوله، ولی من تا حالا فکر نمیکردم یکی از عرب پیدا بشه که اینو از من بخواد. ولی ببین من بابای تو رو میشناختم، با بابات سلام علیک داشتم، بیا برو، من نمیخوام تو رو بکشم. حضرت فرمود لکنی احب بان اقتلک، خیلی دوستم تو رو بکشم، ولی من دقیقا دوستم تو رو بکشم. فنزل ان شئت، اگه میخوای پیاده شو، یعنی فکر نکن مثلا سخته برای من، خب تو سواره باش، ولی من پیشنهاد میکنم پیاده شی. که میگن با تأسف پیاده شد از اسب و به صورت اسب زد، که این اسب اینو میفهمه وقتی به صورتش میزنه از همون راهی که اومده دقیقا برمیگرده، یعنی آقا من دیگه اسبم ندارم دیگه، خیلی راحت. جابر میگه گرد و غبار بلند شد و من دیگه این دوتا رو ندیدم، و یهو از زیر گرد و غبار صدا تکبیر شنیدم. فهمیدم که علی عمرو کشون هم که تکبیر نمیگه. اینا صدای تکبیر رو شنیدن، اون یارانش که اون وایساده بودن اونجا پهلوونا، این پهلوون پنبه ها میگه تا شنیدن فرار کردن. و از روی خندق هم پریدن که حالا یکیشون نمیتونه به پره، میگن امیرالمومنین چیکارش میکنه. مسلمون هم صدای تکبیر رو شنیدن، تکبیر گفتن، دیدن که این آخری که رفت به پره نوفل ابن عبدالله افتاد داخل خندق، اسبش نتونست او رو در ببره. مسلمین اومدن لب خندق شروع کردن سنگ زدن. این برگشت گفتش که خیلی نامردین این نوفل ابن عبدالله، گفت شما کشتن از این بهتر بلد نیستین، یه مرد بیاد پایین من باش بجنگم. امیرالمومنین تازه عمرو بن عبدود رو خلاص کرده، رفت داخل خندق با نوفل جنگید، نوفل رو کشت. اینم یکی از فضل امیرالمومنینه. بعد رفت دنبال حبیره، حبیره ابن ابی وهب، که حضرت به اون نرسید، یه شمشیری بر زین اسبش زد، اکرمه فرار کرد، زرار ابن خطاب هم فرار کرد. جابر ابن عبدالله میگه ماجرای کشته شدن عمرو به دست علی مثل داستان داوود و جالوته که خدای متعال فرمود فهزموهم به اذن الله و قتل داوود و جالوت، با اذن خدا پراکنده شدن و داوود جالوت رو کش. سوره بقره آیه 251. اینجا قبل از اینکه امیرالمؤمنین عمرو بن عبدود رو به درک واصل کنه، یه گزارشی هست که وقتی از جنگ دیگه ناامید شد، شروع کرد اهانت کردن به امیرالمؤمنین. مناقب ابن شهرآشوب نقل کرده که وقتی علی علیه السلام عمرو انداخت نکشت، شروع کردن تو سپاه حرف در آوردن. یعنی یه عده همیشه اینجوری، یه عده آدم بیکار بی مصرف که فقط بلدن دو به هم زنی کنن و اوضاع رو به هم بریزن، شروع کردن آقا نیا کن نمیتونه بکشتش، میترسه بکش، شروع کردن علیه امیرالمومنین حرف و حدیث در آوردن تو سپاه پیغمبر. حذیفه شروع کرد از علی علیه السلام که از یاران مخلص امیرالمومنین دفاع کردن، پیغمبر فرمود حذیفه خودتو خسته نکن، دست نگرد، صبر کن. علی خودش میاد میگه برای چی توقف کرد. علی کارش رو تمام کرد، علی علیه السلام عمرو کشت، برگشت خدمت پیغمبر. پیغمبر گفتش که چرا صبر کردی؟ علی علیه السلام فرمود قد کان شتم امی و تفل فی وجهی، به مادرم دشنام داد، به مادرم فحش داد، به صورتم آب دهن انداخت. فخشیت و ان اضربه لحظ نفسی، ترسیدم مبادا عمرو ابن عبدود رو با انگیزه نفسانی بکشم. یعنی واسه من عصبانی کرد دیگه، من عصبانی کرد. فترکته، یه ذره ولش کردم، رفتم چرخیدم دور و برش. حتی سکنم آبی، خشمم که آروم شد، خشمم که فرو نشست، ثم قتلته فی الله، بعد آمدم به خاطر خدا کشتمش. مناقب ابن شهرآشوب جلد 2 صفحه 115. فضیلت سوم علی علیه السلام در جنگ خندق، همونجوری که عرض کردم، تغییر کردن همراهان عمرو و کشتن نوفل ابن عبدالله داخل خندق. فضیلت چهارم، وقتی عمرو حضرت کشت، کریمانه از اون زره گران قیمت عمرو گذشت، یعنی غنیمت بر نداشت. و حتی خواهر عمرو ابن عبدود علی رو ستایش کرد. این هم یکی از فضائله که ارشاد به نقل از ابوالحسن مدائنی آورده که وقتی علی ابن ابی طالب عمرو کش، خبر مرگش رو برای خواهرش بردن، گفت چه کسی بر عمرو جرأت کرده، یعنی کی پیدا شده عمرو رو بکشه؟ گفتن پسر ابو طالب. گفت روزگارش رو، عمرش رو جز به دست یک همتای بزرگواری پایان نبرد، اشکم خشک نشه اگر برش بگریم. این بر داداشم گریه نمی‌کنه، اگه بخوام گریه کنم اشکم خوش نشه، یعنی خوشحالم. قهرمانها رو کشت، با دلاورها جنگید، مرگش به دست کسی بود که بزرگ قوم خودشه. و گفت به بنی عامر، به قوم خودش گفت من افتخاری بزرگتر از این نشنیدم. یعنی افتخار کرد که بالاخره، خب مهمه دیگه، میگه من داداشم یه مشرک درجه که این همه برای در راه شرک سعی باطل کرده، زحمت خودش رو به هدر داده، حالا که الان مرده حداقل دلم نمی‌سوزه که یه بچه اومده، یا یه آدم سرباز صفر اومده، یا یه آدم بی منقبت اومده برادر منو کشته. بعد این شعر رو گفت: لو کان قاتل و عمر غیر قاتلهی لکنت ابکی علیه آخر الابدی، اگر قاتل امر کسی غیر از علی بود تا انتهای ابدیت بر برادرم گریه میکردم. لو کان قاتل امر غیر قاتله لکنت ابکی علیه آخر الابدی لکن قاتل امر لا یعاب بهی. ولی قاتل امر هیچ عیبی نداره. دشمن ها، این زن مشرک الان میگه نمیشه برای این آدم عیبی پیدا کرد. من کان یدعا قدیما بیضت البلدی، این همین کسی که از قدیم بزرگ شهر خونده میشده. خب اینم جریان نقش امیرالمومنین در جنگ خندق. حالا من جریان نقش امیرالمومنین در صلح حدیبیه را میگم. یک روایت بیشتر نیست، یک روایت دو روایت خیلی کوتاه. امیرالمومنین در صلح حدیبیه نقش مهمی دارن. صلح حدیبیه رو میدونید که سال ششم هجرت پیغمبر به قصد عمره عازم مکه شدن، تا منطقه حدیبیه رسیدن. قریش که از حرکت پیغمبر مطلع شد از مکه بیرون اومدن و به پیغمبر هم خبر رسید که قریش میخواد جلوگیری کنه از ورود شما به مکه. اینا هر دو گروه نمایندگانی رو فرستادن برای مذاکره. قرار بر این شد که پیغمبر اون سال رو برگرده وارد مکه نشه و صلحنامه‌ای رو نوشتن که متن صلحنامه رو علی علیه السلام به دست خودش نوشت. ارشاد مفید روایت کرده که لما خرج رسول الله فی عمره الحدیبیه نزل الجحفه فلم یجد بها ماء. پیغمبر وقتی برای عمره حرکت کرد در جحفه فرود آمد، آبی پیدا نکرد. فبعث سعد بن مالک بر روایا، سعد بن مالک رو یکی از اصحاب رو فرستاد با مشک بر آب بیاره. حتی اذا کان غیر بعید رجع سعد، زیاد دور نشده بود که برگشت، گفتش که یا رسول الله ما استطیع ان امزی، من نمیتونم برم. وقفت قدمای رعبا من القوم، از شدت ترس از اینا من پاهام خوش شده، نمیتونم برم جلو. فقال له النبی اجلس بشه. ثم بعث رجلا آخر، حضرت یکی دیگر فرستادن، اینم رفت تو همون جایی که نفر اول رفته بود برگشت. اینم گفت یا رسول الله من نمیتونم برم، کار من نیست. فدعا رسول الله امیر المؤمنین علی، صلوات خدا بر او که همه کارهای سخت اسلام با امیر المؤمنین، فدعا رسول الله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ما فارسله بر روایه و خرج از سقاط و هم لا یشکون فی رجوعه. حضرت با مشکا حرکت کرد، وارد سنگلاق شد. اون سقاهای قبلی شک نداشتن که علی برمیگرده. لا یشکون فی رجوعه لما رأوا من رجوع من تقدمه، چون هر کی رفته بود برگشته بود. فخرج علی علیه السلام بر روایه حتی ورد الحرار فاستقا، وارد سنگلاق شد، به اون در واقع چشمه رسید، آب برداشت. ثم اقبل بها الى النبی و لها زجلون. حالا نوع برگشت امیرالمومنین توصیف کرد، میگه موقعی که داشت برمیگرد خیلی با شادی، با هلهله، شوخی، خنده، انگار که مثلا دشمن جلوی ماست. فکبر النبی و دعا له بخیر، پیغمبر تکبیر گفتن براش، دعای خیر کرد. این یه نقش امیرالمومنین در صلح حدیبیه است. و نهایتا هم روایت صحیح بخاری جلد 2 صفحه 960، معتبرترین کتاب حدیثی اهل سنت، از براء بن عازب. لما صالح رسول الله اهل الحدیبیه، وقتی پیغمبر با اهل حدیبیه صلح کرد، کتب علیون بینهم کتابا، امیرالمؤمنین مفاد صلح نامه رو نوشت. پیغمبر فرمود که امیرالمؤمنین نوشت محمد رسول الله، گفت این پیمانی است از جانب محمد رسول الله. مشرکین اعتراض کردن، گفتن لا تکفر محمد رسول الله، رسول الله ننویس، ما رسول الله قبول نداریم. لو کنت رسولا لم نقاتلک، اگه تو واقعا ما تو رو رسول میدونستیم که باید نمیجنگیدیم. ما همه دعوامون سر اینه. حضرت فرمودن محوش کن. علی علیه السلام گفتش که ما انا بالذی امحا، این من این کار نمی کنم، من محوش نمی کنم. این سرپیچی نیستا. پیغمبر میگه آقا رسول الله رو حذف کن، امیر میگه من حذف نمی کنم. فمحاه رسول الله بیده. بعد امیرالمومنین دست پیغمبر رو گذاشت رو اون کلمه، گفت آ خودتو معفو کن. این هم یکی از فضیلت‌های امیرالمومنینه که خصائص نسائی میگه پیغمبر فرمود کلمه رو به من نشون بده، چون پیغمبر ما امی بود و این امی بودن برای پیغمبر حسن فضیلت، که نگن آقا این از جای کپی کرده، از جای برداشته، از جای خونده. که علی علیه السلام می‌فرماید که من به پیغمبر نشون دادم و اون کلمه رو معفو کرد. دیگه نهایتاً جنگ خیبر که در محرم سال 7 هجری است و با پیروزی مسلمین و کشتن حارث اون برادر مرحب و خود مرحب پهلوان و رئیس قبیله و باز کردن دژها و اون کندن در قلعه خیبر که حدود 6 فضیلت از جنگ خیبر انتخاب کرده بودم و نقش امیرالمومنین که دیگه وقت نیست در این ترم به پایان آمدین دفتر شما رو به خدا میسپارم و طلب حلالیتم دارم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.